سابقه طنازی ایرانیان نه از سر شوخ و شنگی و دلسیری تاریخی و نه به دست تلخکان درباری که در هجو و هزل زیردستانی است که امیران و خواجگان را نقل و نبات نثار کرده اند و شرمساری از اهل و عیال را در شرمنده کردن اصحاب جلالت و ارباب نعم دیدند. سابقه هجویه های سروده شده در ذم سرداران قبایل مهاجم نخستین نمونه های طنزآوری است. در سده های نخست شعر فارسی آنجا که دربار مأمن شاعران بیکار پرمدعای پرگوست، مدح از حد گذشته شاعران در حق ممدوح گاه خود به طنز میماند که اغراق و بزرگ نمایی از اسباب طنز پردازی است. آب در گودالی عمیق در جریان بود و مردی تشنه از درخت گردو بالا رفت و درخت را تکان داد. گردوها در آب می افتاد و همراه صدای زیبای آب حبابهایی روی آب پدید می آمد. مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن حباب لذت می برد. مردی که خود را عاقل می پنداشت از آنجا می گذشت. به مرد تشنه گفت: چه کار می کنی؟ مرد گفت: تشنه صدای آبم. عاقل گفت: گردو گرم است و آتش می آورد. در ثانی گردوها در گودال آب می ریزند و تو دستت به گردوها نمی رسد. تا تو از درخت پایین بیایی آب گردوها را می برد. تشنه گفت: من نمی خواهم گردو جمع کنم. من از صدای آب و زیبایی حباب لذت می برم. مرد تشنه در این جهان چه کاری دارد جز این که دائم دور حوض آب بچرخد؟ طنز گرچه طبیعتش بر خنده استواره، اما خنده را تنها وسیله‌ای می انگارد برای نی به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق ناراستی‌ها و نادرستی‌ها. صابر قدیمی امروز هم با یکی از طنز پردازان نامی کشورمون گفتگوی انجام داده که بشنوید.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من صابر قدیمی هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های شکرخند در این ایام نوروزی در کنار شما هستیم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. شما رادیو گفتگو رو گوش میدین و قراره که امروز میهمان صدای یکی از نازنینانی باشیم که سالیان سال در ارتباط با طنز تحقیق و پژوهش داشتند و آثار ارزشمندی رو تولید کردند و در اختیار مخاطبین قرار دادن. و نکته جالب این که در مقطع ارشد و دکترا پایان‌نامه و رساله دکتراشون در ارتباط با طنز هست. در مقطع ارشد طنز در دفاع مقدس رو بررسی کردند و نتیجه این پایان‌نامه کتاب ارزشمند خنده‌های عمل نکرده شده. و همچنین رساله دکترایشون طنز در ادبیات عرفانی هستش که حالا به هر حال در ارتباط با این مباحث ارزشمند حتما صحبت‌های جذابی خواهیم داشت. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر عبدالرضا قیصری عزیز و سال نو رو تبریک عرض می‌کنم خدمتشون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم و برای شما همه هموطنای عزیزم سال ان شاء الله موفق و پر از شادی و انرژی و طنز انشاءالله آرزو میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. چقدر خوبه که تو این برنامه ما میتونیم یه مقدار تخصصی تر در مورد این مضامین صحبت کنیم و فراتر از تعابیری که معمولا مطرح میشه در ارتباط با چیستی طنز صرفا یا تفاوتش با سایر شاخه های شوخ طبعی. میخوام که بریم سراغ طنز در دفاع مقدس و اینکه نکات مختزی رو برامو بفرمایید که اولا شما چه چیزهایی در این کتاب بررسی کردین و چه نتایجی رو به همراه داشته و نکاتی که صلاح میدونین رو در اختیار ما قرار بدین که استفاده کنید.
خب البته شما لطف دارید در بحث طنز دفاع مقدس. من چون که توفیق داشتم سال 87 وارد شدم به عنوان اولین دانشجویان رشته ادبیات پایداری کارشناسی ارشد در دانشگاه کرمان ورود پیدا کردیم به این رشته. طبعا با اون پیشینه علاقه‌مندی به طنز که در من بود، به پیشنهاد خودم و پذیرش استادان به موضوع طنز در خاطرات دفاع مقدس پرداختم که بحث شیرین و شیوایی بود و حاصلش هم کتاب خنده های عمل نکرده شد. توی این موضوع البته جای کار بسیار هست در بحث دفاع مقدس. خوشبختانه تولیدات وجود داشته، همچنان هم وجود داره، اما به زوایایی از فرهنگ دفاع مقدس از جمله طنز و شوخ‌طبعی زیاد پرداخته نشده و این ظرفیت همچنان باقیه که بشه در حوزه خاطرات و داستان و ایبسا شعر کارهای شایسته‌ای همچنان انجام بشه. اما تو اون پژوهش من توی دو بخش طنز، خاطرات طنز جبهه و جنگ و خاطرات طنز اسارت، نمونه‌های شاخصی رو که چاپ شده بود، منتشر شده بود در اکثر نقاط کشور، جاهای کشور پیدا کردم و اینها رو ساماندهی کردم، دسته‌بندی و تحلیل.
و خروجی که شما بعد از بیان فرضیه ها و در از اهداف تحقیق داشتین چطور بود؟ یعنی به چه نتیجه رسیدین در انتها پس از بررسی؟
خلاصه من اگر بخوام اون نتیجه که آید شد رو بگم، این بود که مضامینی بود که توی طنز دفاع مقدس وجود داشت از طرفی، از طرفی مهم اون اهدافی که دنبال می شده از در واقع ایجاد این طنزها و نوشتنشون. فیلمثل ما یک هدف کلی و غایی رو تعریف کردیم به نام ایجاد نشاط و روحیه، حفظ روحیه مبارزه و شهادت طلبی رزمنده ها، که خب هدف مهمی بوده که نتیجه خیلی وقتا نتیجه شوخ طبعی ها ایجاد این نشاط بوده. و بعد از اون انتقاد بوده طبعا که ما در تعریف طنز انتقاد رو به عنوان یک پایه اصلی میشناسیم. این طنزها، شوخیها خالی از انتقاد نبوده. این موضوعاتی که مورد نقد قرار گرفته توی طنزهای دفاع مقدس فهرست کردیم، نمونه ها رو آوردیم و سعی کردیم که نشون بدیم که طنز در چه جهاتی و با چه اهداف و اغراضی با چه مضمونهایی در خاطرات دفاع مقدس انعطاف داشته. و البته در فصل دوم در بحث طنز اسارت هم به همین منوال تلاش شد که مضمون ها و طبعا اشاره به شگرد ها و زمینه هایی که وجود داشته، از جمله خیلی جالبه بدونید مثلا بحث اختلاف زبان توی مثلا فضای اسارت خودشی بستریه برای ایجاد موقعیت های طنزآمیز که خب توی کتاب من نمونه هایی را آوردم که میتونه خیلی برای مخاطبان خوندنی باشه.
بسیار خوب. و فکر میکنم که در ذیل هنجارگریزی های زبانی این اتفاقات میفته و نمونه هایی رو مثلا ما تو بعضی از فیلم های طنز دفاع مقدس که ساخته شده بود دیدیم، مثلا همون تعبیر درود بر صدام یزید کافر یکی از اونها بودش و یا بازی های دیگه که به این شکل ساخته می شدش. از این بحث که بگذاریم و بحث ارزشمند، یه چقدر خوب که اشاره کردین هنوز خیلی جای کار داره، با اینکه پژوهش های خوبی صورت گرفته مثل همین کتاب ارزشمند خنده های عمل نکرده، اما واقعا عرصه وسیعه و از زوایای مختلف میشه به اون پرداخت. بریم سراغ طنز در متون عرفانی و اون مباحثی که شما بررسی کردین. خود طنز در مثنوی، من در جریان هستم که جناب دکتر امینی کتاب خندومین تر افسانه رو کار کردن و قبلتر هم نمونه هایی بوده و همچنین حالا در طنز در آثار عطار توسط جناب دکتر ثروتیان یک کاری انجام شده. میخواستم ببینم که شما بعد از بررسی وجوه طنز متون عرفانی ما که حالا هم حدیقه بوده هم آثار عطار و در کنارش مثنوی معنوی هم بوده، چه خروجی هایی و چه دستاورد هایی داشته و چه مباحث ارزشمندی ما میتونیم بشنویم و لذت ببریم از فرمان شما؟
باید خدمتون عرض کنم که در نگاه اول شاید وقتی میگیم مثنوی های عرفانی و ادبیات عرفانی و نام میبریم از بزرگانی مثل صنایعی هم دو که فرمودید و عطار و مولانا، شاید به نظر نیاد مثل هم مبحث دفاع مقدس، شاید در نگاه اول به نظر نیاد که طنز میتونه توی این قضایا خیلی جدی باشه و حضور جدی داشته باشه و به صورت جدی هم به کار گرفته شده باشه، اما این اتفاق افتاده و از جهات ساختاری و در واقع تکنیکی بردن از هم الگو میگیرن و از جهاتی با توجه به نگاه خودشون، مرتبه عرفانی، نگاه خودشون و زاویه دید و زبان و دستگاه فکری که دارن استفاده متفاوتی و گاهی متناقضی از گونه های مختلف شوخ طبعی دارن که حالا البته طنز هم توی این میدان خیلی تاخت و تاز خوبی داشته. استاد صنایعی در واقع پایه‌گذار مثنوی عرفانی هستن به اون سبک و سیاقی که ما میشناسیم، طبعا اونجا به نوعی و در مصیبتنامه عطار که عنوانش هم یه تناقضی داره دیگه، یعنی اسم کتاب مصیبتنامه است اما مالامال از طنزهایی است که در واقع در قالب تمثیل‌ها و حکایت‌های طنزآمیز به خصوص و بعضن حالا این نکته شاید مهم باشه، طنزی که برآمده از نگاه فلسفی و عرفانی این بزرگواران هست که شاید مثلا بیشترین اهمیت رو در بین گونه‌های مختلف طنزی که توی آثارشون هست داشته باشه، که برآمده از نگاه در واقع اون تناقض‌هایی است که یک عارف و با بعضن با نگاه فلسفیشون و نگاه کارشناسی خودشون پیش میرسن و این کار رو مطرح میکنن.
بسیار خوب. و اینکه ما نمونه های متعددی از داستان های شوخ طبعانه داریم در آثار مولانا که بی‌نظیره و مثلا من همین دیشب داشتم کتاب خواندنی های ادب فارسی دکتر حلبی رو که میخوندم، هر چند تا که میرفتیم جلو یک نمونه بسیار خواندنی از مولانای عزیز بود و این نکته شاید برای شنونده ها جالب باشه که چقدر داستان های طنزآمیز در آثار صنایعی، عطار و مولوی هست. و در کنار همه اینها نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردین، صنایعی بنیانگذار در اصل مثنوی های عرفانی و در کنار این قضیه بنیانگذار شعر طنز هم هست به از دید خیلی از طنز پردازان و پژوهشگران، چون ما نمونه های طنز بی‌نظیر رو در آثار صنایعی میبینیم، حتی در غزلیاتش، و میبینیم که به نقد وضعیت کنونی پرداخته. بعضی جاها خب رنگ طنزش و لبخندش بیشتره، اما ماهیت طنز که همون نقد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هست رو بسیاری در آثار صنایعی بررسی کردن و متوجه این قضیه شدن که ایشون بنیانگذار طنز فارسی هم میتونن باشن به اون چیزی که امروز اطلاق میشه.
همینطوره، من هم توی پژوهش‌هایی که کردم به این موضوع نزدیک شدم و فکر میکنم که سخن شما دقیقه. باید بگم که شاعران مثنوی سرای عرفانی ما در درجه اول به عنوان انسان‌های بسیار حساس، تیزهوش و متعهد توی شرایط اجتماعی خودشون که حضور داشتند، این حساسیتشون، این تعهدشون باعث شده که با استفاده از زبان ادبی و شعر قویشون معضلات، مشکلات به زیبایی به شعر بکشن و نتیجه خیلی شیرین شده. بله. و چقدر لطف داره که سراغ این آثار بریم.
بسیار خب. من به عنوان حسن ختام یک دو بیت از اسرارنامه عطار بخونم برای شنوندگان عزیز که ببینید نمونه ای از طنز که بنده عرض میکردم و جناب قیصری میفرمودند این بودش که: یکی پرسید از آن شوریده ایام که تو چه دوست داری؟ گفت دشنام، که هر چیزی که دیگر میدهندم به جز دشنام منت مینهندم که ببینید یک استثناء منقطعی صورت گرفته و چقدر زیبا نشسته. بریم سراغ این که به عنوان استختام شعری از شما بشنویم با لهجه و گویش بی‌نظیر شیرازی یا فارسی.
خب من شعر به لهجه شیرازی، خودم شیرازی سران نیستم، فقط بعضا حفظ هم از دوستان، ولی شعر طنز میخونم براتون از خودم.
چقدر عالی،
سلامت باشید. یه شعر کوتاه و یک غزل اگر اجازه بدین.
بفرمایید. خواهش.
پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، پدر بزرگ فقیدم که داشت آلزایمر، همیشه در پی مالیدن پمادش بود. سه بار اسم مرا روز عید میپرسید، ولی هزاری عیدی نداده یادش بود.
آفرین.
این تقدیم به پدر بزرگ فقیدم
خدا رحمت
و همه شنوندگان عزیز، و یک شرح حال هم از خودم خیلی بودا.
بفهم.
منم آن طنز نویسی که تنم میخارد، منم آن طنز نویسی که تنم میخارد، که اگر طنز نگویم دهنم میخارد.
خیلی خوب.
عضو هر انجمنی میشوم از آن ساعت، حس عضویت در انجمنم میخارد. چنده هم موقع دیدار تو بعد از یک سال، تا می آیم به تو حرفی بزنم میخارد. مرد و مردانه بگویم که همین حالا هم جای دمپایی دیروز زنم میخارد.
آفر.
وقت دفنم نهراسید اگر جم خوردم، چه کنم مرگ تو دارد کفنم میخارد.
چقدر خوب، چقدر هنرمندانه و جذاب. دست شما در نکنه جناب قیصری. خیلی خوشحال شدم که امروز در کنار شما بودم و با هم دیگه در برنامه شکرخند از شبکه محترم گفتگو میزبان و میهمان شنونده های عزیز کشور عزیزمون ایران بودیم. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشین و شما و تک تک شنونده های عزیز رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم از طرف همه طنزنویسان استان فارس، شما و از همه عزیزان و مخاطبان که تحمل کردن صحبت‌های ما رو تشکر می‌کنم و انشاءالله سال خوبی در پیش باشه.
قربون شما. خدا نگه.
خدا نگه.
ممنون که امروز همراه ما بودید. روز و روزگارتون همیشه بهاری. تا فردا، خدا نگهدار.
برنامه شکرخند رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه رادیویی و آرزو میکنیم که همه لحظات شما مشهون از سرور باشه انشاءالله. یکی از سنت‌های شایسته نوروز، بهار و عید، دیدار از دوستان و بازدید از خویشان است که در پایداری دوستی و همیاری و نزدیکی روابط بسیار مؤثر می‌افتد. دید و بازدید از آدابی است که در فرهنگ اسلامی ریشه دارد و پیامبر خدا و امامان بزرگوار بر آن صحه گذاردند. دیدار و ملاقات دوستی را در دلها می رویاند. غرض از عید نه آن است که ارباب کمال جامه ناز بپوشند به الطاف مزید. ای خوشا عید و خوشا دیدن یاران کهن، که ز ایام کهن تازه کند عهد بدی. امام باقر علیه السلام در این باره می فرماید: ارتباط با خویشان اعمال را پاکیزه می کند، دارایی ها را افزایش می دهد، بلاها را دور می کند و مرگ آدمی را به تأخیر می اندازد. دعا کنیم خداوند بهمون قدرتی بده تا زیبایی ها رو ببینیم و درک کنیم. وقتی دیگران نظارمون میکنن، اونا رو به ایمان دعوت کنیم. و ایمان یعنی سپاس از خداوند که این همه زیبایی آفریده و این بهار گوشه ای از آفرینش شگفت‌انگیز اوست.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل سکه شد از دیگه محبت به سر صفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین بر تن پروانه ها، شیدایی است در تن و جان بهار، روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است، ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن میوه ی گم یه زیبایی هست، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر، از لحه سرمک گذری، هم به سرا پرده یه شهناز کن، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افرار دگرید شد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، فکر از لحه سرمک گذری، هم به سرا پرده شهناز کن، هل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل اوشان سکه شد آسیب محبت به سر صفره سینا آمد.
ساعت 10 از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برنامه روزنه بهاری رو در این ساعت تقدیم می کنیم.
روزنه بهاری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان برنامه های رادیو گفتگو. با روزنه بهاری در خدمت شما هستیم. این برنامه تقدیم شما میشه به تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا برداری